ساعت 9 صبح شما بخیر. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با سرخط مهمترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن معاون این وزارتخانه امروز در رأس هیئتی 10 نفره رهسپاره ژنو شده است تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. باراک اوباما میگوید به رغم ادعاهایی که گروه حکومت اسلامی مطرح میکند، آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با تروریست‌ها در مبارزه است که اسلام را تحریف کردند. در پی سقوط شهر استراتژیک دبالتسف در شرق این کشور، دولت اوکراین خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. روز شما بخیر. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن معاون این وزارتخانه امروز در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. همچنین قرار است در ادامه این دور از گفتگوها هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون هم شرکت داشته باشد. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، این گفتگوها از روز یکشنبه با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا پی گرفته خواهد شد. باراک اوباما میگوید به رغم ادعاهایی که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مطرح میکند، آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با تروریست ها در مبارزه است که اسلام را تحریف کردند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت ما با اسلام در جنگ نیستیم و رهبران گروه حکومت اسلامی هم رهبر مذهبی نیستند. آنان تروریستند و دروغ میگویند. اظهارات آقای اوباما در نشست یک روزه مقابله با خشونت های افراطی ایراد میشد که دیروز با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. اما در پی سقوط شهر استراتژیک دبالتسف در شرق اوکراین، دولت این کشور خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیروز در نشست فوق‌العاده امنیتی گفت مطلوب اوکراین این است که ناظرانی از اتحادیه اروپا مأموریت نظارت و صلح‌بانی در منطقه را بر عهده گیرند. حدود 2500 سرباز ارتش اوکراین روز چهارشنبه از شهر دبالتسف عقب نشینی کردند و کنترل این شهر به طور کامل در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. آمریکا روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که توافق آتش‌بس جدیدی را که هفته گذشته در مینسک به امضا رسیده بود نقض کرده است. یک ماه پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که رئیس جمهوری این کشور را متهم به لاپوشانی نقش ایران در انفجار آمیا کرده بود، دیروز بیش از 400 هزار تن در خیابان‌های بوینس آیرس راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شماری از راهپیمایان پوسترهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود من نیسمان هستم. آلبرتو نیسمان که ماه گذشته جنازه‌اش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری آمیا در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا مقامات دولت اسرائیل را به درز اطلاعات غیر دقیق و نادرست درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران متهم کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت آمریکا متوجه محرمانه بودن گفتگوهاست و دولت اسرائیل موضع آمریکا را تحریف می‌کند. به گفته آمریکا مقامات اسرائیلی فقط بخشی از اطلاعات را که به کارشان می‌آید انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی در مورد آن نظر می‌دهند. اما در اینجا مجله صحنه را خواهید شنید، کاری از بابک غفوری آذر. اما پیش از اون شما می‌تونید پیام‌های خودتون رو با شماره 20420212212 با ما در میون بگذارید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. پس از وقفه یک هفته‌ای بار دیگر من بابک غفوری آذر با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه شما هستم. با این شماره صحنه که مروری بر اتفاقات جشنواره فیلم برلین دارد همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان برگزاری 65مین دوره جشنواره فیلم برلین بود. جشنواره‌ای که جایزه اصلیش خرس طلایی را به فیلم ایرانی تاکسی ساخته جعفر پناهی داد و همین سرآغاز بحث و گفتگوهای متعدد درباره رویکرد این جشنواره و فیلم تازه آقای پناهی در رسانه‌های گوناگون شد. تاکسی فیلمی در ادامه روند کاری تازه جعفر پناهی در سالهای اخیر محسوب می شود و تصویرگر وضعیت فعلی این فیلمساز محروم ایرانی در جامعه ایران امروز است. تاکسی نسبت به دو فیلم قبلی آقای پناهی این یک فیلمی است و پرده شخصیت‌های بیشتر و ساختار درگیر کننده تر و بیان صریح تری دارد. فیلمی که با وجود ساختار مستندگونه اما آشکارا اثری کارگردانی شده با بازیگران به نسبت متعدد است و در آن اشاره‌های روشنی به برخی معضلات اجتماعی امروز ایران مانند پدیده زورگیری، احکام متعدد اعدام، وضعیت مدافعان حقوق بشر و سانسور می‌شود.
معلممون گفتش برای اینکه یه فیلم قابل تخصصی برای
یه داری فیلم می‌گیری یا می‌خونی؟ خب اول تکلیف تو مشخص کن بعد.
معلم گفتش که اگه فیلم قابل پخش بسازیم باید اینجور چیزا رو رعایت کنیم. خب عدم رعایت حجاب و شومت اسلامی، تماس زن و مرد، پرهیز از سیاه نمایی، پرهیز از خشونت.
علاوه بر فیلم تاکسی که برای دومین بار پس از فیلم جدایی نادر از سیمین خرس طلایی را برای سینمای ایران برمغان آورد و با تحسین زیاد منتقدان خارجی حاضر در جشنواره هم روبرو شد، یک فیلم دیگر ایرانی هم از جشنواره برلین جایزه گرفت. فیلم پریدن از ارتفاع کم که در بخش پانوراما به نمایش درآمد، جایزه فیلم برگزیده فیپرشی فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما در این بخش را دریافت کرد. این فیلم با بازی نگار جواهریان و رامبد جوان داستان زن جوانی را روایت می کند که در چهارمین ماه بارداریش متوجه مرگ جنین درون شکمش می شود. این اتفاق باعث ایجاد تحولات روحی و روانی در او می شود. حامد رجبی کارگردان این فیلم با ساخت آن نخستین تجربه فیلمسازی بلندش را به تهیه کنندگی مجید برزگر پشت سر گذاشته است. با او در حاشیه جشنواره فیلم برلین و پس از نمایش فیلمش گفتگو کردم و نخست از او درباره سوابق فعالیتش در سینما پرسیدم.
من از سال 77 وارد سینما جوان شدم و از اون موقع تا الان فیلم ساختم، دانشگاه رفتم، سینما خوندم، 8 فیلم کوتاه داستانی ساختم، یه دونه مستند بلند، تیزر و فیلم صنعتی و دو تا هم فیلم رومی فصل بار هنوسمی و پرویز رو که با مجید کنم.
به خاطر همینه به نظر من رسید که شاید یه مقداری از نوع همون سینمای فیلم‌های پرویز و فصل باران‌های موسمی بیاد فیلم.
به هر حال اون فیلم‌ها از من جدا نیستش، یعنی من هم هنوز همون آدمم، همون آدمی که توی نوشتن پرویز و فصل باران هم شرکت داشتم و البته فیلمنامه این فیلم قبل از پرویز نوشته شد، بعد از فصل باران ها قبل از پرویز.
این نوع سینما رو در سال‌های اخیر سینمای ایران کمتر می‌بینیم، ولی شما و همراه آقای برزگر به نظر می‌رسید دارید این نوع سینما رو دنبال می‌کنید. چی از بطن جامعه می‌گیرید که به این حالتی شورش شخصیتاتون میرسه در فیلم؟
خب اگه بخوام خودآگاهش بکنم تو کلمه بیارم احتمالاً چیز سختی میشه، شاید به هر حال یه قسمتی از این با تو ناخودآگاه ما داره اتفاق میفته، ولی وقتی که حرکتای جمعی خیلی اتفاق نمیفته، حرکت فردی ان که با ارزش میشن و اینا تو هر چیزی نمود دارن دیگه. حالا توی پریدن از ارتفاع کم به طور مشخص این نمودش توی زندگی روزمره است و فشاری که زندگی روزمره به یه آدم میاره، یه آدم دیگه جایی تصمیم میگیره که دیگه به اون هر روزگی در واقع روزمرگی تن نده.
البته ما از سابقه این روزمرگی کمتر دیدیم که فیلم در به نظر میرسه همون خبر مردن جنین درون شکم تلنگری هستش برای این که ظاهرا شخصیت به چنین واکنشی برسه.
ببین آخه روزمرگی توی سینما همیشه با تکرار اتفاقات روزمره که اتفاق میفته آدم داریم ببینیم. نمونه درخشانش خب مثلا طبیعت بیجان شهید ثالثه، ولی جدا این نمایش روزمرگی که تکرار عنصر اصلیشه، مناسبات زندگی روزمره هم هستش خیلی مهمه. مناسبات زندگی روزمره جدای تکراره، توی روابط زن و شوهر، توی روابط والدین و فرزند، توی روابط ما با دوستامون، توی رابطمون توی محیط کارمون، اینا همه جزء زندگی روزمره به حساب میاد. توی این فیلم بیشتر از این که حالا نمایش زندگی روزمره خیلی مطرح باشه، در واقع روابطیه که توی زندگی روزمره آدم‌ها با هم پیدا می‌کنن و با اون مفهومی که مثلا لفر خیلی راجع به زندگی روزمره میگه، اینکه مناسبات زندگی روزمره چطوری آدم ها رو خورد میکنه و اون تو دهه مثلا 60 و 70 اینو میگه، ولی اینکه به جای اینکه تو روابط تولیدی خیلی بیشتر نمود داشته باشه، توی روابط زندگی روزمره است که داره نمود پیدا میکنه. میگم ولی اینجا بیشتر روابطه.
و این نوع سینمایی که حالا شما تازه ترین نمونهش به نظر میرسه اومده، بیشتر هم ظاهرا طبقه متوسط ایران درگیر این روزمرگی و این مشکلات درونی هستش. با توجه به خودشون از همون جامعه داریم، در طبقه متوسط آیا نمودی دارید میگیرید که این بحران ها رو درش مشاهده میکنید؟
ببین، طبقه متوسط نه در ایران، در همه جای جهان خود بحرانه. طبقه متوسط در واقع محل پرورش آدمای متوسطه، آدمایی که در واقع خواسته طبقاتی ندارن، در واقعیت آدمایی که رویاشون اینه که یه طبقه برن بالاتر، ولی واقعیت زندگیشون اینه که مدام دارن یه طبقه میافتن پایین‌تر و همه جای این وضعیت زندگی طبقه متوسطه. توی ایران توی این چند ساله باب شده که به شدت دارن ستایش میکنن طبقه متوسطو، چون متوسط سازیه داره یه مقدار ستایش میشه، ولی واقعیتش اینه که برای من این اتفاقی که همه جای دنیا داره میفته. من انقدر طبقه متوسط ایران رو از طبقه متوسط مثلا امریکا یا اروپا جدا نمیبینم، همشون درگیر یک شکلی از روابطن، ولی مقیاسشون فرق میکنه.
و در مقابل هم یه نظر مطرحه که اتفاقا شاهد تحقیر طبقه متوسطیم در نوعی از فیلم‌های سینمای ایران.
ببین، واقعیتش اینه که اولین چیز اینه که طبقه متوسط نگاه تحقیرآمیزی به همه طرف‌های دیگه اجتماع داره و این نمودش رو توی سیاست، توی فضای عمومی جامعه، توی همه چیز داریم می‌بینیم. اما اینکه نمی‌دونم اسمش تحقیره یا نه، ولی دو جور نگاه هستش دیگه. یکی از طرف چپ می‌تونه طبقه متوسط نگاه کنه، یکی از طرف راست می‌تونه نگاه بکنه. یه نگاهی که به نظر من نگاه ارتجاییه اینه که مثلا بگیم که طبقه متوسط چون درگیر زندگی مدرن شده، زندگی خوبی نداره، خوش به حال آدمای بی‌پول و بدبخت و اینا. نمی‌دونم، شاید مثلا ته فیلم چهارشنبه سوری همچین اتفاقی می‌افته که ما قرار بگیم خب این ترانه و هومن فیدی چه زندگی خوبی دارن در مقابل زندگی فرخ نژاد و هدی تهرانی که پر از درگیری و این است. یه نگاه دیگه ولی از اون طرف طبقه متوسطیه که فکر میکنه که همه چیزو میدونه، ولی واقعیتش اینه که با فراموش کردن خودش و با فراموش کردن واقعیت خودش و با مجبور کردن دیگران به فراموش کردن این واقعیت هاست که مدام داره ادامه حیات میده و مدام سعی میکنه هر چیزی خارج از خودش رو سرکوب بکنه، چون که حرفش اینه که ما بیشتریم، ما اکثریتی.
و تو ساخت همچین فیلمی نترسیدین که هم تو تولیدش و بعد هم تو اکرانش به مشکلاتی از انواع مختلفش بر بخوریم؟ ممکنه یک سری ها شما رو عنوان ادامه نوعی از سینمای جشنواره‌ای سالهای اخیر ایران بدونن، نوع دیگری تلقی دیگری داشته باشن، به ویژه که شاید حضور فیلم در برلین بتونه این نگاهو تقویت کنه.
ببین، واقعیتش اینه که ما خود دیگه هممون ناخودآگاه وقتی داریم می‌نویسیم سعی می‌کنیم جوری بنویسیم که فیلممون مشکلی نداشته باشه برای پخش. این فیلمم تو ایران رفت و پروانه نمایش هم گرفت و هیچ مشکل مميزی هم نداره. ولی راجع به جشنواره بودن و نبودن فیلمم، واقعا وظیفه ما نیستش که بهش فکر بکنیم. یعنی اگه کسی بخواد بگه که من از اول دارم به این فکر کنم که فیلمم بره جشنواره، بگه من از اول دارم فکر می‌کنم که نره جشنواره، من نمی‌دونم با این حساب کتابا چطور میشه فیلم خوب ساخت.
اتفاقا الان برای فیلمش ممکنه پیش بیاد که در جشنواره فجر فیلم نیست و در جشنواره خارجی داره رونما میشه.
تو ایران دو جور مجوز هست، مجوز ویدئویی و مجوز سینمایی، و ما بابت اینکه زمانمون نمی‌خورد به اون وقتی که بعد برای فیلم اول درخواست مجوز سینمایی بدیم، درخواست مجوز ویدئو دادیم، مجوز رو گرفتیم، پروانه ساخت فیلم صادر شد، فیلمو ساختیم. ولی بعدش طبق قانونی که هستش، خب فیلمی که مجوزشون ویدئو نمیتونن توی فجر شرکت بکنن، ما درخواست دادیم که شورای این فیلمو ببینه، بره به یه شورای دیگه که اون مجوز سینمایی بگیره، ولی اونا تشخیص دادن که فیلم خیلی کیفیت بالای سینمایی نداره، درجه کیفیش در حدی نیستش که بره تبدیل به مجوز سینمایی بشه.
پس وجود نداشتن توی جشنواره فجر دلایل ممیزی
نه. و همون شورای که خیلی کیفیت فیلمو بالا تشخیص نداد اتفاقا پروانه نمایش فیلمو صادر کرد، یعنی از اون نظر مشکلی نداره. منتها مسئله این بودش که بابت این قانون فیلم اصلا نرسید به دست هیئت انتخاب فجر.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.